منتقل کردن، ولی یه جمله رو نشنیدن و اونم این که رو کرد به این ابن ملجم لعین مرادی، گفت ابئس الامام لک، امام بدی بودم واسه این ثمره من بود. این عاقبت به خیری با همه بن وجودمون باید فرداشم از خدا بخوایم که عاقبت به خیر از این عالم بره، با گریه بر امام حسین، با گریه بر امیر المؤمنین، در حالت عبادت جان بدیم و از دنیا بریم. مهمترین دعایی که میتونیم فردا برای خودمون، برای عزیزانمون، برای همه کس و کارمون انجام بدیم.
من آجا یه چیز رو بگم، من اصولا دلی میگم جونتون سلامت، من میگم یه جای کار این ابن ملجم مرادی ایراد داشته، یه ایراد فنی بزرگ داشته، اونم اینه که با قلب و دلش باور نداشته به ولی زمانش. اگر باور میداشت اینگونه نمیشد. من میگم انحرافی که این آدم پیدا کرد به دلیل عدم شناخت کامل، شاید همینجوری از روی ما میگیم شور و شعور، شاید به اون شعور بالا نرسیده بود. شور داشت، خیلی انسان پرشوری هم بود، ولی به معنای واقعی درک نکرد. مثل تو جنگ صفین که اومدن قرآن ها رو بر سر نیزه کردن و آقا امیرالمومنین فرمودن خب من قرآن ناطق منم، اون مردمی که بصیرت نداشتن، باور نداشتن، ایمان قلبی نیاورده بودن به اینکه آقا امیرالمؤمنین به واقع قرآن ناطق هست، مجبور کردن، جایی که جناب مالک اشتنقی گفت 10 شمشیر فاصله دارم تا خیمه کفر و فساد رو ویران کنم، مجبورش کردن برگرده. من میگم اون ایمان قلبی به معنای واقعی رو نداشته، اگر میداشت این گونه نمیشد.
یه نکته ای که هست اینه که سقوط و صعود تدریجیه. بله. یعنی فرمایش شما کاملا متین و درست و به جا، ولی این ابن ملجم از روز اول خودشم فکر نمی کرد. یعنی تدریجا آدم ها سقوط میکنن، اینجوری نیستش که بگیم یه شب ابن ملجم شد یهو ابن ملجم شد، آروم آروم هی تو اون طول مدت 4 سال تغییر. این کتاب بسیار قشنگ اثر مرکب دارن هاردی، بسیار کتاب قشنگی، قدم‌های کوچک اما پیوسته به سمت خوبی‌ها در طولانی مدت، چون دائمی اثر گذاره. اگر کسی نیت کنه از همین امشب وقتی میخواد بخوابه بگه صلی الله علیه که یا ابوالحسن یا امیرالمؤمنین و به این 70 سال پایبند باشه، نورانیت از همه وجودش بیرون میزن. و اگر کسی با یه کراهت، ولی اون کراهت رو هر روز انجام بده، میگن عرضه اقیانوس رو اثر مرکب همینه دیگه، میگه عرضه اقیانوس رو یه انحراف 1 میلیمتری داشته باش تا به اون آخر برسی
کیلومترها فاصله. بله کاملا درست. انشالله که خدا به این ما این توفیق رو بده که ما این اگر گاهی وقتها این انحراف از مسیر رو هم پیدا میکنیم، مثلا این لیالی قدر هم به نوعی برای همین هست که ما بیایم، میگن اصطلاحا میگن کالیبره کردن، بعضی از دستگاه هستن بعد از این مدت اون تنظیمشون رو از دست میدن و دقیق نیستن، میان اینا رو کالیبره میکنن. این شبهای قدر هم به نوعی کالیبره کردن یا میزون به اون حالت درست و اصلی خودمون برگردوندنه. انشالله که این توفیق رو داشته باشیم که برگردیم به اون حالتی که بایسی می بودیم و حالا هم اون انحراف رو پیدا نکنیم. انشالله. بسیار استفاده کردم از بیانات و صحبت‌های شما جناب مجدد حسام حمید نصیری. خیلی متشکرم. تو این روز و شب‌ها ما رو از دعای خودتون محروم نکنید.
شما هم همچنین. برکت امیرالمؤمنین به خلقت همه پنهان شده در عین علی کهکشان ها نخی از وصله نعلین علی امیر المؤمنین، انشاءالله محبتش تو وجود همه من و شما ثابت و بهره جان دادن روزی بچه هامون بشه محبت امیر المؤمنین.
الهی آمین. مخلصم، در پناه خدا باشید. یا علی مدد و خدا حافظ.
خدا
حافظ. خدا 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 مرا مکن ز خود جدا.
ببین دوباره آمدم به گریه های بی صدا، مرا ببین چه بیرمم رسیدم، مرا ببین جز خودم بریدم، اغس ببین چه زار و خستم، چه توبه ها شکستم، اگر چه دست خالیم امید خوبیت بده مرا بیا بدل کن، شکستم بریدم مرا بغل کن، لا لا سین لا لا سین. ببین دوباره آمدم به گریه ها صدا، مرا ببین چه بیرمم رسیدم، مرا ببین جز خودم ببین چه زار و خستم، چه توبه ها شکستم.
چه سکوتی بر نخلستان ها حاکم است، گویی نخلستان ها مردند. دو شب است دیگر نجوایی نیست، نخل ها بیدارند، خواب از چشم هایشان رخت بربسته است، گویی آن نجواهای شبانه امیر مؤمنان لالایی بود برای نخلستان ها.
مولای یا انت المولى وانا العبد، وهل يرم العبد الا المولى. مولاي يا مولای یا مولای انت هل يرم المملوك إلا المالك مولاي يا مولاي أنت الذليل مولا وهل يرم الذليل إلا العزيز مولايا يا أنت الخالق وأنا المخلوق وهل يرم المخلوق إلا مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي أنت العظيم وأنا الهجير وهل يرم الهجير إلا مولاي يا مولاي أنت القبيح وأنا الضيف وهل يرم الضيف إلا القبيح مولاي يا مولاي أنت الغني وأنا الفقير وهل يرم الفقير إلا وهل يرحم الفقير إلا الغني مولاي يا مولاي أنت وأنا الصائم هل يرى السائل إلا المتين مولاي يا مولاي أنت إلا الهيم مولاي يا مولاي أنت الباقي وأنا هل يرم الفانية إلا الباقي مولاي يا مولاي أنت الدائم وأنا الزائم هل يرحم الزائل إلا الدائم مولاي يا مولاي أنت الرازق وأنا المرزوق وهل يرحم المرزوق إلا الرازق مولاي يا مولاي أنت الجواد وأنا بخيل وهل يرم البخيل إلا الجواب مولاي يا مولاي أنت وهل يرحم المبتلى إلا المعافين
به تو رو زده رو سیاهی یا الهی یا الهی به این بی پناه یه نگاهی یا الهی یا الهی هیچ کی غیر از تو منو نمیخره کی به جز تو ستم چادر نماز مادر الهی باز بدی های منو ندید بگی یا کثیر الخیر دلم شده کبیر یا عظیم المن میگم انا الفقیر الهی میگه هر سر دل شیدا علی مولا علی مولا پناهم توی مددی علی مولا علی مولا تو شب تاریک توی تو ماه من تکیگاه من چراغ راه من سامع الاسوار شنیدی آه من آی خود روی لب دارم دم نادلی درمون دردام فقط یادلی هرچی که خواستم به من داد علی آقای خود من.
امیرالمومنین مولا الموحدین حضرت علی علیه السلام اسوه اخلاق و ایمان بودن، بزرگ مردی که میشه به عنوان بهترین معیار انسانیت و معیار روشن وجدان بیدار برای تمامی انسانها در همه دورانها باشن. امشب میخواییم از دل نامه 31 نهج البلاغه نکات اخلاقی و توصیه های اخلاقی حضرت علی علیه السلام رو خطاب به فرزندشون امام حسن مجتبی علیه السلام بهره بگیریم و اونها رو سرمشق زندگیمون قرار بدیم تا زندگیمون در مسیر سعادت و رستگاری قرار بگیره انشاءالله. مولا الموحدین امیرالمومنین علی علیه السلام در بخشی از نامه 31 نهج البلاغه که خطاب به فرزندشون امام حسن مجتبی علیه السلام نوشتن میفرمایند که ای پسرم، نفس خود را میزان میان خود و دیگران قرار ده، پس آنچه را که برای خود دوست داری برای دیگران نیز دوست بدار و آنچه را که برای خود نمیپسندی برای دیگران مپسند. ستم روا مدار آن گونه که دوست نداری به تو ستم شود، نیکوکار باش آن گونه که دوست داری به تو نیکی کنند، و آنچرا که برای دیگران زشت می‌داری برای خود نیز زشت بشمار، و چیزی را برای مردم رضایت بده که برای خود می‌پسندی. آنچه نمی‌دانی نگو، گرچه آنچرا می‌دانی اندک است. آنچرا دوست نداری به تو نسبت دهند درباره دیگران مگو، بدان که خود بزرگ بینی و غرور مخالف راستی و آفت عقل است. نهایت کوشش را در زندگی داشته باش و در فکر ذخیره سازی برای دیگران مباش. آنگاه که به راه راست هدایت شدی در برابر پروردگارت از هر فروتنی خاضع تر باش. Thank you.
و اشعری برای حکمیت و بعد از به وقوع پیوستن جنگ نهروان با خوارج، سه نفر از بزرگان خوارج که حضرت علی علیه السلام را تکفیر کرده بودند تصمیم گرفتند تا به عنوان خونخواهی سه نفر از والیان و سران حکومتی را ترور نمایند. یکی عبدالرحمن ابن ملجم مرادی بود که ترور امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام را در کوفه، و دیگری برک ابن عبدالله که او ترور معاویه را در شام، و سومین نفر عمر ابن بکر ترور عمر ابن عاص را در مدینه به عهده گرفت. و بعد از آنکه هر سه منافق هم قسم شدند که یا کشته شوند یا هدف شوم خود را به اجرا درآورند، هر کدام به سوی هدف مورد نظر خود رهسپار شدند. و عبدالرحمن پس از آن وارد کوفه شد. روزی در یکی از کوچه های کوفه زنی را به نام قطام که پدرش در جنگ نهروان کشته شده بود ملاقات کرد، و چون قطام زنی بسیار زیبا روی و خوش‌اندام بود و عبدالرحمن نیز از قبل مذاکراتی با او برای خواستگاری کرده بود، پس شیفته جمال او گردید و نسبت به آن اظهار عشق و علاقه نمود و سپس پیشنهاد ازدواج با قطام داد. قطام گفت: در صورتی با پیشنهاد تو موافقت میکنم که 3000 درهم و یک غلام مهریه ام قرار دهی، مشروط بر آنکه علی ابن ابی طالب را نیز به قتل برسانی. عبدالرحمن برای امتحان قطام گفت: دو شرط اول را میپذیرم، لیکن مرا از قتل علی معاف دار. قطام گفت: خیر، چون شرط سوم از همه مهمتر است و اگر میخواهی به کام و عشق خود برسی بایستی حتما انجام پذیرد. عبدالرحمن وقتی چنین شنید گفت: من به کوفه نیامده ام مگر به همین منظور. پس از آن قطام هر ساعت خود را به شکلی آرایش و زینت میکرد و در مقابل عبدالرحمن به طنازی و عشوه‌گری میپرداخت تا آنکه او را بیش از پیش دلباختگی خود نماید. و چون آتش عشق و شهوت عبدالرحمن شعله‌ور گشته و فوزونی یافت و نیز زمان موعود با همپیمانانش فرا رسید، آن ملعون شمشیری مسموم همراه خود برداشت و سحرگاه به مسجد کوفه وارد گشت. و هنگامی که نماز صبح به امامت حضرت علی علیه السلام شروع شد، عبدالرحمن پشت سر امام ایستاد و هنگامی که سر از سجده برمی داشت، ناگهان عبدالرحمن با شمشیر بر فرق مقدس آن امام مظلوم فرود آورد و گریخت. در همین لحظه امام علیه السلام اظهار داشت: فوزتو و رب الکعبه، یعنی قسم به پروردگار کعبه، رستگار و سعادتمند شدم. بعد از آن حضرت را با فرق شکافته و بدن خونین به منزل آوردند و پزشکان بسیاری جهت معالجه آن حضرت آمدند. یکی از آنان پزشکی بود به نام اسیر ابن عمر سکونی که بر بالین حضرت وارد شد و شروع به مداوا کردید. اطرافیان و اعضای خانواده حضرت اطراف بستر آن بزرگوار حلقه زده بودند و با حالتی نگران چشم پزشک دوخته که آیا چه میگوید و نتیجه چه خواهد شد. پس از آن که پزشک نگاهی به جراحت آن حضرت کرد، گفت: گوسفندی را ذبح نمایید و سفیدی جگر ریه آن را تا سرد نشده سری بیاورید. وقتی آن را آوردند، پزشک رگ میان سفیدی را بیرون آورد و در میان شکاف سران حضرت قرار داد و لحظه ای درنگ نمود، در حالی که تمامی افراد در انتظار نتیجه لحظه شماری می کردند. سپس شکاف سر را باز کرد و رگ را خارج نمود. با نگاهی به آن خطاب به حضرت کرد و عرض داشت: ای امیرالمؤمنین، اگر وصیتی داری بفرما، چون متاسفانه زخم شمشیر و زهر آن به مغز سر اصابت و سرایت کرد و راهی برای معالجه آن نیست. لذا حضرت به فرزندش امام حسن مجتبی علیه السلام فرمود: پسرم، اگر من خوب شدم، خودم آنچه راه که صلاح بدانم با عبدالرحمن انجام میدهم، و چنانچه خوب نشدم و از دنیا